اما همچنان همراه حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای بابایی هستیم، مدرس حوزه و دانشگاه. حاج آقا داشتیم درباره عرضم به خدمت شما که داشتیم درباره این نکته صحبت میکنیم که رهبر معظم انقلاب آینده نگری هایی داشتن که این آینده نگری هم به خاطر نگاه ژرف و عمیقشون بود، بخشی از اون منظومه فکریشون بود. آره. هم در این باره صحبت کنیم و هم این که ما امروز حاصل این اتفاقات رو میبینیم در بحث اون نگاهشون داشتن پیرامون دفاع، قدرت دفاعی ایران، و این که در این سالها تاکید میکردن بر تقویت در واقع توان دفاعی ایران. بله. این دو رو بیایم صحبت کنیم، به نظرم نکات بسیار مهمی است.
نگاه کنید، ما وقتی داریم از کلمه‌ای به نام پیشگویی استفاده می‌کنیم، دو تا معنا داره، یه معنای مثبت، یه معنای منفی. معنای منفیش همونیست که یه نفری نشسته با یه سری از ریاضت‌های غیر شرعی یه قدرتی رو پیدا کرده، مثلا با تصرف نسبت به اجنه میتونه یه سری از اخبار رو ولو برای مدت کوتاهی ببینه.
کهانت و این هم معلومه.
دقیقاً که الان ما توی این جنگ هم یه بخش زیادی رو الان انگار از بس گفته شد برای عده از مردم باور شد که درست هم، مثلا طرف مقابل به بخش زیادی از کاری که داره انجام میده توسط همین تصرفات غیر شرعی این گونه است. اما یه معنای مثبتی داره که شاید اسمش رو آینده نگری بذاریم خیلی بهتر. آینده نگری در حقیقت نگریستن و دیدن آن چیزی است که در آینده داره اتفاق میفته، که عرض کردم چگونه با اون نور، یک با الهام، بله، دو و با عنایتی است که توسط ساحت قدسی امام زمان سلام الله علیه محقق میشود. وقتی که این گونه شد، شما میبینید که یه شخصیتی مثل حضرت امام و یه شخصیتی مثل امام شهیدمون نکاتی رو در جاهای مختلف دوران زعامتشون فرمودن که بعدها اتفاق افتاد، اصلا کتاب هم شده این، میدونید دیگه. من به چند تاش فقط میخوام اشاره بکنم. به عنوان مثال ماجرای مربوط به پیدایش پدیده نحسی به نام داعش، بله، و رفتن سوریه تا مرز سقوط در زمان آقای بشار اسد،
بله،
خدا رحمت کنه شهید سید حسن نصرالله رو. ایشون میگه ما بعد از این که دیگه باور کردیم که بشار میخواد سقوط کنه، اومدیم خدمت حضرت آقا و به ایشون گفتیم که ماجرا این گونه است و ما میدونیم که اگر بشار سقوط کنه ما باید بیایم و در مثل بعلبک و نمیدونم بیروت و اینجا دفاع بکنیم، لذا ما بریم و توی سوریه دفاع بکنیم که سنگر. بعد آقا فرمودن که نه اینکه شما در بعلبک و نمیدونم بیروت اینا، بلکه ما باید در کرمان و مثلا همدان اینا دفاع بکنیم. اینقدر قضیه جدی است. اما این اماش مهمه، اما آقای بشار سقوط نخواهد کرد. دقت بکنید، اون زمان من یادم میاد، نمیخوام خیلی به جریانات سیاسی
2014
کشور، خیلی نمیخوام به جریانات سیاسی کشور بپردازم، کسانی بودن که اینها باورشون برای این بود از مسئولان وقت کشور که میگفتن کار بشار تمام است و ما نباید اونجا دیگه همه تخم مرغامون رو توی سبد این آقا بذاریم، در حالی که یکی از معدود افرادی که میگفت این اتفاق میفته و ایشون میمونه خود حضرت آقا بودن و تا سالها هم دیدیم که اتفاقا موندن. و بعد نکته پیشگویی یا بهتر بگیم آینده نگری بعدی که برای ما هم واقعا دردناک بود این بود که اگر ما در سوریه اون کار لازم رو انجام ندهیم و اون سنگر اول ما که سوریه سقوط بکنه، ما باید در کجا دفاع بکنیم؟ در کرمانشاه و تهران، که دیدیم این اتفاق هم افتاد. همین الانش هم مثلا داریم وسط ماجرا هستیم دیگه، درست شد؟ یا به عنوان مثال جنگ 33 قبل از این که جنگ 33 روزه اتفاق بیفته، خب جنگ
2006
آره، اولین اصطلاحا مواجهه سنگین جریان حزب الله بود با هژمونی استکبار به پیشانی اسرائیل. خب یه نگرانی های وجود داشت. وقتی که اومدن خدمت حضرت آقایشون فرمودن که نه، شما توی این ماجرا پیروز خواهید شد و یه عزت فوق العاده جریان حزب الله و شخص سید حسن پیدا خواهد کرد. من اعتقادم اینه که شاید خود شهید بزرگوار سید حسن هم باور نکردن، منتها چون اعتقاد داشتن به این آقا پذیرفتن،
چون واقعا موقع اسرائیل خیلی تجهیز شده بود،
هیچ عنوان کار تاش تا مرز شکست حزب الله پیش میرفت تا اینکه اولین تانک مرکاوایی که الان این روزا به راحتی داره حزب الله لبنان هم ورود کرده زد. اولین تانک مرکاوا رو که زدن انگار ورق برگشت. حالا ماجرا اون توسلی که داشتن اونا خیلی نمیخوام ورود بکنم. ماجرای پیروزی آمریکا در افغانستان و عراق، آقا گفتن که اینجا اینا پیروز نخواهند شد. 7 تریلیون دلار آقای دکتر فرخی، 7 تریلیون دلار شنوندگان عزیز من برای بار سوم، 7 تریلیون یعنی 7000 میلیارد دلار آمریکا در عراق هزینه کرد. البته 1 میلیون نفر هم کشته شدن مظلومانه.
بله.
اما ما چه اتفاقی افتاد؟ اون آقا اومد گفت، یک از سناتورهای آمریکایی برگشت گفت ما 7 تریلیون دلار اومدیم سرمایه گذاری کردیم و عراق رو 2 دستی تقدیم ایران کردیم. نه اینکه خدای نکرده الان عراق کشور ایران باشد و ایران داره اونجا نفوذ میکنه، به هیچ عنوان این گونه نیست. عراق یک کشور مستقل برادر ماست، تاج سر در حقیقت دنیای تشیع، استقلال مرزی خودش، جغرافیایی خودش، تاریخی خودش رو داره. اما حرف گزافی نزد. به چه معنا؟ به این معنا که این دو ملت که تمام استکبار تلاش کرده بود که اینها در برابر همدیگه برادرکشی راه بندازن که توی 8 سال دفاع مقدس هم به خیال خامش تا حدود اتفاق افتاد، بعد دیدیم که چقدر اینها در هم تنیده شدن. دولت‌های مختلفی که بعد از اون ماجراهای جنگ اول و دوم خلیج فارس محقق شد، هر کدام که آمدن این ارتباط قوی‌تر شد. یه بخشش رو شنوندگان عزیز ما قطعاً در ماجراهای اربعین مشاهده کردن.
بله.
ما بعد از جنگ 12 روزه در اربعین امسالی که رفتیم، نمیدونم شما حضور داشتید یا نه، نوع نگاهی که عراقی‌ها داشتن،
بله، خیلی اصلا
انگار ایرانی‌ها تاج سر اونها بودن. چقدر به خود بنده ای میگفتن، با عظمت یاد میکردن که میگفتن ایران نمیدونم افتخار مسلمانانه، ایران نمیدونم باعث عزت مسلمانانه، ما نمیدونم خیلی نکات این. خب این رو حضرت آقا سالیان قبل پیشگویی کردن، یا بهتره بگیم آینده نگری کردن. بعد همین رئیس جمهور فاسد فعلی آمریکا در اون دور اولش، اولین باری که میخواست وارد عراق بشه و در همون دورانهای بعد از اون ماجراها، با چراغ خاموش وارد فرودگاه عراق شد و بعد همین رو هم گفت، گفت ما 7 تریلیون دلار اینجا سرمایه گذاری نکردیم که من با چراغ خاموش بیام و برگردم. اون زمان همین میگفتن عراق تمام شد، داعش اومد گفتن عراق تمام شد، ماجراهای افغانستان گفتن تمام شد، ماجراهای بشار اسد گفتن تمام شد. در تمام این موارد نه از باب این که امید بدهند به مسلمانان، امید بدهند به کشور ایران، نه، بس امید نبود، بس دیدن یک آینده‌ای بود. که حالا اون نکته دومی که فرمودید شما، ببینین یکی از کسانی که بعد از دوران دفاع مقدس سرحلقه بسیاری از فعالیت‌های نظامی کشور بودند، به زرس قاطع رهبر عزیز و شهید انقلاب. خب فرصت داریم؟
بله بله جواب.
ایشون شما نگاه بکنید، شنوندگان عزیز احتمالاً فیلم مربوط به شهید ستاری رو دیدن. چقدر فیلم نازنینی بود که در مورد این شهید نازنین ما ساخته شد. توی این فیلم سینمایی فاخر،
فیلم منصور،
بله، یه بخشی رو نشون میده وقتی که اینها میخوان یه هواپیمایی رو تعمیرش بکنن و بعد او رو به پرواز در بیارن، که اونجا البته بار اول متاسفانه نشد، بار دوم که اون اتفاق افتاد و اون شور و حرارتی که به من بیننده بعد از نزدیک 40 سال منتقل میشه که فوق العاده است، اما یه پشت صحنه ای داشت که تو این فیلم هم در یکی از سکانس ها خیلی زیبا جاگذاری شده بود، که اگر نبود آقای خامنه‌ای، بله، امکان نداشت که ما در
مشق خود باوری رو ایشون هم بلید.
دقیقاً. آقا تو عرصه موشکی ما هم همینه. تو عرصه موشکی اون کسی که توی ماجرا بود و پشت صحنه حمایت فوق العاده ای داشت، شخص شخیص حضرت آقا، چه در دوران ریاست جمهوریشون و چه در دوران زعامتشون، اونقدر پای این ماجرا ایستادن، البته تهمت شنیدن، البته فشارهای فراوان بین المللی که در داخل هم عده اونها رو چند برابر میکردن و نسبت به رأس هرم انقلاب وارد میکردن وجود داشت، اما ایشون ایستادگی کردن. چرا؟ چون این روزها رو میدیدن.
بله، ما این روزها واقعا چی بگم، خیلی عجیبه که میتوانیم با استفاده از فناوری ایرانی، با استفاده از موشکی که خودمون داریم میسازیم، به شکلی از تولید به مصرف شده، یعنی نه منتظر کمک خارجیم. این خیلی
آیه دکتر،
خیلی حاج آقا، خیلی نکته مهمه.
من یه نکته رو عرض بکنم آیه فرخی، ما در بین صنایع پیچیده ترینشون صنایع نظامی،
بله،
در بین صنایع نظامی هم از همه پیچیده‌تر صنایع هوافضا و موشکی.
بله بله.
ما از یه زمانی شروع کردیم که شهید چمران اومده مثلا با یک امکانات اولیه یه موشکی رو که بتونه مثلا یکی دو کیلومتر بره جلوتر نه. و طرف مقابل رو بترسونه. بعد شهید تهرانی مقدم وارد عرصه میشن برای شلیک اولین موشکایی که از کشور لیبی گرفتیم. خودشون کارشناس فرستادن که خودشون موشک رو پرتاب کنن، به ما اجازه نمیدادن. دو تا موشک آخر رو هم پرتاب نکردن و بعد رفتن. صنعت موشکی ما از اون دوتا موشک شروع شد که ما چه کنیم این رو بتونیم اصلا شلیکش بکنیم. ما بلد نبودیم چگونه یه موشک آماده و ساخته شده رو شلیکش بکنیم. اونجا یه موشک رو شلیک کردیم، چگونه در کتاب خط مقدم توصیه میکنم به شنوندگان عزیز بخوانند و لذت ببرند. موشک دوم رو برای مهندسی مرکز نگاش
میشه بگید.
کتاب خط مقدم یکی از زیباترین کتابایی است
که قلم کی هست چواس میشه
خانم عاطفی اگر اشتباه نکنم. خیلی زیباست بله. کتاب خیلی اتفاقا ایران صدا هم کار کرده. اون عزیزانی که فرصت ندارن مطالعه کنن این رو بگیرن فایلش رو، اینقدر هم شیر من خودم چون فرصت نداشتم اینو صوتیش رو گوش کردم. آره خیلی فوق العاده است. اینا اومدن مهندسی معکوس آرام 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 ما شدیم یکی از کشورهایی که بتواند در عرصه موشکی عرض اندام بکنه. منتها حضرت آقا هر لحظه این رو میخواستن پیشرفت بیشتری داشته باشه، چون با مبانی فقهی ما هم باید همخوانی داشته باشه. به چه معنا؟ به این معنا که اگر ما قرار موشکی بزنیم مثلا به سفارت آمریکا در یه کشور نمیدونم
سالس
اون یه وقت نره خونه کناری یا به مدرسه ای مثل این جنایتی که در میناب اینا مرتکب شدن صورت بگیره.
واقعا جنایتی بود که کل دنیا رو تکون داده،
جالبه کل دنیا تکون خورده. اما خیلی از این آقایونی که خودشون در مثل این گونه در یک صدم این مواقع که به طرف خودشونه بله. چقدر جنجال به پا میکنن حرفی نزدن و اینها قطعا گریبانشون رو خواهد گرفت قطعا. حالا شما ببینید در مثل این ماجرا یکی از نکاتی که حضرت آقا به آقایون موشکی فرمودن این بود که شما باید برسید به موشک نقطه زن. موشک نقطه زن آقا 2000 کیلومتر از یه منطقه، مثلا دارم میگم از من اسم نیارم، دیروز یه جایی بودم یه بنده خدایی داشت صحبت میکرد میگفت ساعت 6 و 18 دقیقه از این منطقه ما یکی از مناطق مختلف کشور این حرکت میکنه. این موشک باید تمام اتفاقات فضایی و هواشناسی و نمیدونم باد مخالف و موافق و همین رو در نظر گرفته بشود. اون چند لایه پدافند هم که سر جای بله. خودش بعد این دقیق بره بخوره روی سر اون اتاقی که توش مثلا 50 تا خلبان اسرائیلی هستن که در جنگ 12 روزه تقریبا اتفاق افتاد. این اسمش چیه؟ این اسمش قدرت هست. این قدرت با یک آینده نگری اتفاق افتاده. اون آینده نگری چه کرد؟ یه فقیه جامع و شرایط آینده نگری به نام سید علی حسینی خامنه‌ای این کارو کردن. ما امروز خیلی عجیبه آقای فرخی، توی تهران نشستیم خاطرمون جمع دهه 60 اتفاقی که افتاد چی بود؟ این بود که بابا الان اگر قرار از کشور سقوط نکنه باید پیر و جوان و مرد و زن بیان وسط صحنه. برن کجا؟ چند میلیون ایرانی مستقیم و بیشتر از اونا غیر مستقیم درگیر جنگ بودن که برن لب مرزها برن بله. همزمانی که ما در مرزهای جنوب غربمون و غربمون داشتیم می جنگیدیم، منافقین کوردل هم در شهرهای بزرگ مثل تهران و بقیه جا 17000 نفر رو به خاک و خون کشیدن. یعنی ما جنگ شهری به تمام معنا داریم تجربه میکنیم. خب اما الان همه ما توی تهران بله این موشکایی که میزنن خب یه مقدار ایجاد ناامنی و ترس میکنه سر جای خودش، اما مثل قبل نیست که من الان احساس بکنم باید با خانواده خودم وداع بکنم. چرا؟ چون نیاز به منی که حتی آموزش اولی نظامی هم ندیدم هست که من برم لب مرز بیستم. هیچ کس هم چی تصور رو نداره. چرا؟ چون میگن که سپاه ما، ارتش ما، نیروهای نظامی ما این توان رو دارن که نه فقط در خلیج فارس بلکه 2000 کیلومتر اون طرفتر و بلکه حتی فراتر از اینها.
یه ویدیو هم هست رهبر معظم انقلاب به یکی از مهمانهایی که اومدن در بیت رهبری فکر کنید میگه من خودم فعلا گفتم روی 2000 تا محدودش کنم
بله. بله. یعنی برد اینها امکان این که به 12000 کیلومتر که به جاهای دیگه هم برسد وجود دارد. اون خب اصلا قضیه فرعی است به نظر من، اما نکتهشون آینده نگری است. اگر از اون آقا نقل شد که دنیای آینده دنیای گفتمان است و نه دنیای موشک، فارغ از این که گفتن یا نگفتن که من نمیخوام خیلی بهش بپردازم، ای کاش بودن آقایون و میدیدن که امروز دنیا دنیای موشک بله. نه دنیای گفتمان. چرا؟ چون ما در زمانی که داشتیم گفتگو و گفتمان میکردیم با امپریالیزم غرب، در همون زمان با موشک پاسخ ما رو داد. ما اگر موشک نمی داشتیم، من دیروز داشتم با یه مغازه‌دار صحبت میکردم، صحبت شد، بعد بهش گفتم نگاه کن من هستم و شما، هیچ کس دیگه هم اینجا نیست. اگر ما موشک نمی داشتیم چه اتفاق می افتاد؟ آج آقا موشک نمی داشتیم، نابود میکردن ما رو، کشور رو به هم میریختن، تجزیه میکردن. میبینین؟ یعنی یه نفری که الان داره دنیا رو مشاهده میکنه، این به تعبیر شما که داشتیم قبل گفتگو صحبت میکردیم، این جنگل به معنای کلمه رو داره مشاهده میکنه که هر کسی زور بیشتری داره، پس حکمرانی بهتر، امکانات بیشتر، رفاه فراوانتر. خب توی این جنگل اگه نتونه کسی از خودش دفاع بکنه، اینجوری نیست که خب تو نمیتونی پس یه کنار بشیم، ما با تو کاری نداریم.
اینجوری نیست. اتفاقا نکته خوبی اشاره کردین به صحبت های یکی از هموطنان رو اشاره کردید. بریم در واقع پیام های صوتی که برخی از مردم برای ما فرستادن رو بشنویم، برمیگردیم گفتگو رو ادامه میدیم.
سلام، خسته نباشید، ممنون از برنامه خودتون. من به عنوان یه راننده به خاطر ملتم و به خاطر کشورم در عرصه خودم فعالیت دارم و پشتیبان ملتم هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تسلیت به ایران عزیزم، شهادت قایت امت، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله عظما امام خامنه ای را تسلیت میگویم. با وجود مردان فداکار ازان گذشته کشورم افتخار میکنم. به ما قدرت و نیرو میدهند و ما را امیدوار میکنند. با تشکر از نیروی سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، نیروی ارتش، نیروی زمینی و هوایی، نیروی دریایی و بقیه نیروها که شب روز برای کشور عزیزمان تلاش میکنند، قدردانی میکنیم. خدا قوت. کاظم بشیری از استان کهگیلویه و با رحمت شهرستان کهگیلویه.
سلام، کاظمی هستم، راننده کامیون. قبلا پیام دادم. ایران وطن من، همه عزاداریم، همه صاحب عزاییم، اما مواظب باشیم در بین ما دوستان، بین ما تو کوچه ها، تو خیابونا، تو شهرها، موساد و عوامل موساد به اختشاش نکشن. شما نگران نباشید، سپاه، ارتش، نیروهای مسلح حیفا را با خاک یکی میکنه. تلاوید دیگه نیست، ناب فرار کرد. و دوستان، به ترامپ نگید سگ زرد. سگ شرف دارد به ترامپ، سگ وفا دارد، سگ شرف دارد به ترامپ.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید، شهادت رهبر عزیز و بزرگ ما و خدمت ملت ایران، ملت شریف ایران تبریک و تسلیت عرض میکنم. گرچه وجود رهبر در مملکت ما نیست، اون از ما گرفتن و این را بدونن این عجایب که عاقبتی بد برایشان دارد. رهبر ما رهبری بود، رهبر جهان بود، رهبر تشیع جهان بود. بالای 300 تا 400 میلیون شیعه تحت دستور و حمایتش بودن. بدونید کسانی که رهبر عزیز ما را از ما گرفتن، بدانند دیگر جایگاهی در این منطقه غرب آسیا ندارم و انشالله به همین زودی ها نسل این رژیم منفور آدم کش و کودک کش اسرائیل و آمریکای جنایتکار برداشته می شویم کره زمین. نمی دونم چی بگم، ولی این آخرین بار بهتون میگم، اگر هر آن دستوری بدهند که پای میدان باشیم، جان بر کف در خدمت رهرو راه رهبرم هستم، خواهم بود جانم فدای راه رهبرم. رهبر عزیزم آرام باش، دنیا پشت تست، حق همیشه پیروز است. رحمتی از مسیح جان.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، و شما شنونده برنامه صدای همدلی هستید. ما داریم گفتگو می‌کنیم با حجت الاسلام و المسلمین عباس بابایی، مدرس حوزه و دانشگاه. حاجی آقا نکات مختلفی گفتیم درباره منظومه فکری رهبری. فکر می‌کنم یک میراث مهمی دارند ایشون.
بله.
حالا ما وقتی میگیم مقاومت، خیلی‌ها میگن جبهه مقاومت. خب این مثلا رهبر مؤذنان را قطعاً در شکل‌گیری ازلاش بسیار جایگاه ویژه داشتن، در شب‌های بعدی حتما بهش می‌پرسیم، ولی من فکر می‌کنم در شکل‌گیری گفتمان مقاومت در میان مردم ایران ایشون خیلی مهم بودن. یعنی علاوه بر اون مقاومت، این مقاومتی که ما این روزها شاهدش هستیم هم خیلی یکی از میراث مهم ایشون برای ایران هستش.
بسیار عالی. ما منظومه فکری امام شهیدمون رو انشالله در چند شب باید با هم دیگه گفتگو بکنیم. تقاضا هم میکنم از شنوندگان عزیز حتما نکاتشون رو و مطالبی که دارن رو برای ما بفرستن.
بله 0910-899-4505 شماره ما هست.
نقدی، پیشنهادی، گفتگوی بله. قرار صورت سوالی اگر هست.
بله.
اما این نکته‌ای که فرمودید خیلی خوب بود که برای این بخش آخر گفتگومون امشب صحبت بکنیم. نگاه کنید، یه روایتی داریم میگه که الناس علی دین ملوکه.
بله.
مردم در حقیقت تربیت شده بزرگترهای خودشون هستن. اون بزرگتر اگر یه کسی باشه، مثلا ناصرالدین شاه قاجار، مثلا احمد شاه قاجار.
بله.
مثلا رضاخان پهلوی، مثلا محمد رضای پهلوی. الان داشتیم با هم دیگه گفتگو میکردیم، من اون ای کاش شنوندگان عزیزمون اون میزان ناراحتی و خشم شما رو از این پیرکودک پهلوی میدیدن که آقا کشور تو رو فارغ از این که
مخالف
خودت نمیدونم پدرت اینا همه از این کشور چقدر بردید و دارید الان سالیان سال دارید میخوری، اما الان این کشور پدری تو دارن میزنن، تو داری خوشحالی؟ تو داری اظهار تأسف میکنی برای چند کشته مثلا آمریکایی که چند هزار کیلومتر از کشور خودشون دورتر اومدن اینجا چیکار میکنن؟ اینا چیکار انسان اینجا؟ خیلی مسئله دردناکی است. خب وقتی که شد اون نفر اول حاکمیت، یه انسانی که بهش تشر میزنن، محمد رضا بله قربان تو باید بحرین را بدهی، چشم قربان، و همین شد دیگه. آقا همینقدر طنز و تلخ، همینقدر طنز و تلخ، یه پارادوکسیکال دیگه، جمله هم یه خنده تلخه اینجا. یعنی چی که بخشی بعد وقتی که اعتراض هم کردن بعضی از این سران منحوس و ذلیل پهلوی، زمان گفتن خب بحرین دختر خودمون بود، عروسش کردیم رفت. آقای دکتر، توی این جنگ 4-5 روزه‌ای که تا الان اتفاق افتاده، در بین این 7-8 تا کشور عربی بیشترین جایی که ما میزنیم کجاست؟ بحرینه. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه قوی ترین یگان دریایی آمریکا در اونجاست.
بله. پایگاه مهمی داره اونجا.
آقا اگر بحرین مهم نبود برای کشورهای نمیدونم استعماری دنیا، نمی اومدن به تو تشر بزن که تو او رو باید الا ولا و جدا کن. نه،
در واقع گرفتن مهمترین پایگاه رو گذاشتن حالا علی ما استفاده میکنن.
دقیقاً. فارغ از اون منابع نفتی فراوانی که این کشور داره، اصلا اونو من کاری ندارم.
بله.
فارغ از اون ملت نازنین و نجیب و مسلمان و بسیار از اونا شیعه ای که اینا پاره تن ایران بودن. خب چرا این اتفاق افتاد؟ چون الناس علی دین ملوک، اون نفر اول وقتی که سری باشه نه کسی اعتراضی کرد، نه تونستن اعتراضی بکنن. تنها کسی که من یادم میاد یکی از این نماینده های حزب توده است، اگر اشتباه نکنم در مجلس شورای ملی خیلی پرخروش داره با یک بغضی صحبت میکنه که ما بحرین رو دادیم رفت و ما هیچ غلطی نکردیم. عذر میخوام،
فیلمش یادم میاد، آفن آرشیویه.
بله. اما وقتی که انقلاب میشه یه نفری رو میبینن به نام سید روح الله الموسوی خمینی سلام الله علیه. این رهبر فقید نازنین ما کسی بود که در طول عمرش فرمود من یک بار هم نترسیدم. این جمله امام ها
منه.
یک بار هم نترسیدم
که میگه وقتی داره برمیگه میگه ما هواپیمات میزنیم، میگه
اصلا تموم شده. این شخصیت کسی است که وقتی گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، آیا به مردم هم منتقل شد یا نشد؟ بابا ما نزدیک 47 سال 22 بهمن داریم میگیم مرگ بر آمریکا به صورت رسمی و خیلی از اصلا شعار مشترک ما در مسجد در هیئت در مناسبات مختلف مرگ بر آمریکاست. مگه هر کسی جرأت داره بگه مرگ بر آمریکا؟ حضرت آقا در دوران ریاست جمهوری چون خودشون این خاطره رو میگن، میگن من توی یکی از کنفرانس‌های بین‌المللی یه سخنرانی خیلی پرشوری علیه آمریکا کردم، صحبت تمام. عده‌ای از این رؤسای کشورها اومدن شروع کردن تبریک و تمجید و تحسین کردن ما چقدر خوب پیوالله انفاسکم. یکیشون که خودش با کودتا یعنی آدم قوی بود، آدمی بود که جونشو گرفته سر دست اومده که کودتا و انقلاب کرده در کشورش، اومد به من گفت که آقای خامنه‌ای به خودتون نگاه نکنید که از آمریکا نمیترسید، همه این آقایونی که اصلا از آمریکا میترسن. بعد سرش آورد کنار گوش من گفت منم از آمریکا میترسم. اگر ما این مقاومت رو امروز در کشورمون داریم مشاهده میکنیم، دلیل اصلیش اینه که مردم دیدن این رهبر نزدیک 70 سال در میدان مبارزه و مقاومته، مقاومت در برابر پهلوی، عذر میخوام، مقاومت در برابر حزب بعث عراق، مقاومت در برابر هیمنه سنگین امریکا، مقاومت در برابر تحریم های اونها، مقاومت در برابر جریان پلید داعش، مقاومت در برابر این فتنه های سنگین، فتنه 88 96 98 401 403 404، مقاومت در جنگ 12 روزه و وسط میدان بودن، دست آخرم در همون محل رسمی که سالیان سال اونجا داشت مبارزه میکرد به شهادت رسید.
اتفاقا آقا من فکر میکنم جنگ 12 روزه یک نقطه اوجی داره، اون روز اول که ترامپ توییت زد تسلیم بی قید و شرط، بعد رهبر معظم انقلاب همون فکر کنم شب پیامشون پخش شد که گفتن ما چنان کاری میکنیم، چنان سیلی میزنیم، که یعنی خیلی ها گفتن بابا این اومد ما رو سورپرایز کرد، یه دفعه غافلگیر کرد، مگه میشه که رهبر این چنین گفت. ولی
این آقایی که الان در امریکا اومده همه دنیا ازش میترسن.
بله.
یکی از تحقیرهایی که حضرت آقا نسبت به ایشون داشتن میدونید چیه آقای فرخی عزیز؟ غیر از این که اون آقای شینزو آبه وقتی که
نامش
اون سر جای خودش، اما جالبه بدونید که آقا تقریبا در تمام دورانی که این آقا رئیس جمهور بودن یک بار، حالا شاید این رو، اما این موارد اخیر رو یک بار اسم ایشون رو هم بر زبان نیاورد. خب مردم دارن این رو میبینن، این مردم وقتی این رو دیدن میشه مقاومت، این وسط میدان بودن، این شجاعت، این استمرار، این استقامت، این اتفاقی که ما بهش نیاز، خب این روزا ما داریم توی کشورمون مشاهده میکنیم. اگر شما میبینید از یک کودک خردسال، یک نوجوان، یک جوان، یک مرد، یک زن، یک پیرمرد، همگی وسط میدان هستن و همگی دارن شعار میدن. این من احتمال شما این ویدیو رو دیده باشید، یه بانویی است که خب ظاهرش قاعدش اینه که خب این من در شرایط عادی ببینم میگم این با انقلاب
فاصله
با
داره،
فاصله داره، داره گریه میکنه، میگه آقا ما باید تا آخر بیستیم، ما نباید صحبت از نمیدونم آتش بس بزنیم، ما باید هر جوری که هست با اینا مبارزه. خب این اسمش چیه؟ این اسمش قرار گرفتن در یک پازل تربیتی مقاومت است که نفر اول که مربی مقاومت این ماجراست سید علی حسینی خامنه ایست که سالیان سال عمرش گره خورده با مجاهدین،
تو دفتر کارش هم به شهادت
و در آخر هم در همون سنگری که اومده و دنیای مقاومت رو شکل داده، دنیای مقاومت رو جلو برده، دنیای مقاومت رو خار چشم مستکبرین عالم کرده، در همون جام به شهادت میرسه. مردم اینو دارن میبینن، این میشه جبهه مقاومت. در جبهه مقاومت بعد نه فقط این گونه می شود، بلکه شهادت او به عنوان یک سند زنده حیاتی برای تعداد زیادی از کسانی که حرفهای ما رو باور نمی کردن می شود. الان من این چند روزا چون به فضای رسانه هم داریم کار می کنیم، افراد زیادی رو داریم می بینیم که میگن پدر ما را ببخش که شما را نشناختیم. ما تصورمون بود که این حرفی که شما می زنید توی روسیه دارید این حرفا رو می زنید.
این نکته
شما الان توی ایران اصلا نیستید. ما کجا میدونستیم که الان نزدیکترین اعضای خانواده شما هم کنار شما، علارغم این که میدونن خطر داره. توی این ماجرا حضرت آقا به شهادت رسیدن، دختر بزرگ ایشون همسر آقا مشتبه به شهادت رسیدن، نوه ایشون، دو تا نوه ایشون به شهادت رسیدن، همسر بزرگوار خودشون،
بله،
تعداد